ممنونیم که ما رو دعوت میکنید و ممنونیم که به 6386 6388 با پیش شماره 076 تلفن میکنید تا ما صدای گرمتون رو بشنویم و از غذاهای محلی یا بهتر بگم از شامهای محلی دیارتون برای ما میگید. 10942 و پیامهای شما سلام شجاع داراب فارس روستای آبجهان، غذای محلی ما آب بنست و کشک نوش جانتون. با سلام خدمت عوامل شبهای ایران و مردم خونگرم هرمزگان، شام محلی ما آب گوشت رضا دهقانی از عراق. گوارای وجود.
سلام ای هموطن، ای دوست، ای یار، سلام ای هموطن، ای خوب بیدار، سلام ای آن که این از هر کجایی، میان شهر یا در روستایی، سلام ای هموطن، پیروز باشی، به دور از هر غم و جانسوز باشی، سراجه و سمین از رم از دوستان خراسان رضایی، شهر همت‌آباد، با تشکر از همکارانتون و دیگر عزیزان ما، خدا حافظ.
ممنونیم از شما. سلام، من عاشق فرهنگ و هنر استان هرمزگان هستم. از عوامل برنامه تشکر میکنم. 20 شب بود منتظر برنامه شما بودم. قدرت الله ابراهیمی از بابوکان اصفهان. بسیار ممنونیم از شما بزرگوار. خورشت هولابی و ترشی تره حسن شریفی مازندران تونه کابون. گواره وجود.
با سلام خدمت برنامه خوب شبهای ایران منطقه هرمزگان. من از شمال ایران استان گلستان شهرستان گنبد کاووس زنگ میزنم. میخواستم یه خسته نباشی خدمت شما را در برنامه رادیو هرمزگان عرض کنم. در مورد موضوع برنامهتون گفته بودین غذای محلی، غذای محلی منطقه ما ولا ترکمن نشینه چکرمه خیلی معروفه، که غذای خیلی خوشمزه ای هم هست، همه طرفدارش هم هستن. با تشکر فراوان محمدرضا محمدعلیزاده از گنبد کاووس، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما. سلام، آش زمستانی ما گرگانی ها آش ماشه، علی اکبر ملک شاهدهی از گرگان. نوش جانتون. هر غذای خوشمزهی که دارید، میدونیم کتبانوهای خوب ایرانی غذاهای محلی دیارشون رو بسیار خوشمزه درست میکنن. از همراهی شما بسیار ممنونیم. 1:22 دقیقه بامداد هست. استاد شهریار در تعریف شعر خوب میگن حقیقت شعر حرفیست که از دل بر بیاید و در دل بنشیند. و اون شاعرانی که اشعارشون در یادها میمونه همونهایی هستن که شعرهاشون نه فقط به گوش خوش میاد، به دل هم میشینه. ازتون دعوت میکنم شعر شاعر خوشقریحه و جوان هرمزگانی رو بشنوید که ساکن بندر خمیرن در غرب هرمزگان و غذاهای جنوبی رو به رشته نظم کشیدن. ایشون اول خودشون رو معرفی میکنن و بعد از عطر خوش و طعم خوش غذاهای جنوب به نظم برامون صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان. کیانوش عبدالله‌پور هستم، شاعر و ترانه‌سرا از شهرستان زیبا و تالابی بندر خمیر استان هرمزگان. خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شده تا به نمایندگی از مردم خوب و خونگرم استان قشنگ هرمزگان اسم تعدادی از غذاهای خوب، خوشمزه و بومی استان هرمزگان رو به گوش مردم خوب کشورم برسونم. میخوام از جایی بگم که گوشه گوشش گوهره، بندر زیبای ما بهشت پاک کشوره، مردمش پاک و درستن، همه خونگرمن و خوب، چه غذاهای لذیذی داره قسمت جنوب. توی هر فصلی غذای خوب و خوشمزه داریم، تو بهار گلوپا و دوغ و جر تازه داریم، رمضون وقتی میشه حال و هوا تازه میشه، عرروت، آرد برنج، هاردو بی اندازه میشه. یه غذا داریم برای آدم خوش اشتها، گوبولی اسمشه و مثلش نداریم به خدا. توی بندر یه خوراکی ناب و اصل کاریه، سحر و جادو میکنه با طعمشون حواریه. یه غذای دیگه داریم دور هم وقت غروب، نون محیاوه و سوراخ مزه خاک جنوب. نون خوشمزه ای داریم بهش میگیم نون تومشی، نصف عمرت به فناست مزه اونو نچشی، مزه اونو نچشی. وقتی صیاد عزیز بندر از دریا میاد، با لدم سرکوب و گاریز چند کیلو حلوا میاد، یه غذای ناب دیگه واسه ما پیدا میشه، واسه ماهی برشته قلب ما شیدا میشه. ترکیب ماهی تازه با یکم گندم پاک میشه یک دیگ کلمبا که واسش میشم هلاک. وقتی حرف یک غذای خوب و کم هزینه هست، دم صبح عشق بلالی بهترین گزینه هست. چه قشنگ لب دریا، چه قشنگ لب دریا، با رفیقای یه رنگ تو روغن سرخ بکنی چند تا لگیمات قشنگ. وقتی که میرم سفر یا که میشم از اینجا دور، به خدا لک میزنه دلم واسه ماهی سور. به خدا از این غذاها نمیشه دل ببریم، نمیشه چنگال و رنگینه ناب و نخوریم. وقتی که میخوای بشی از سینه غصه جدا، بهترین راه حل میگ و کباب ناخدا. خلاصه اینجا پر از نعمت بی حد خداست، اینا بخش کوچکی از سفره قشنگ ماست، اینا بخش کوچکی از سفره قشنگ ماست. توصیه‌ام اینه همه حتما به این خطه بیان، آخه آشپزای بندر همشون پنج تلان. این همه غذای خوب، این همه جای دیدنی، سر بزن به من رفیق، تو مهمون خوب منی.
چکو چوکو بیهی که گازی زارن، فصل انبا و کنارن، چه خاشن که توی بندر هنون شادی برقرارن، هنون اون تیموشی خاشن، حاجی کلیونی براشن، هنوزم زکو زرنگ و زکری من برا داشن، هنون شرمن دونو چوشی از توپانه ها بلنده، زد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده، هنوز شرمندن و چوشی از توپانه ها بلنده، زد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده. مای چکو هوای سینگو کفتران غالی تینگو، سر پسیم چایی برارو هنو دل دلا خنده، هنون اون تیموشی خاشن حاجی کلیانی براشن، هنوزم زکر و زرنگ و زکری من برا داشن، زکری من برا داشن. پاکیه بی بی جانم آزو بوی عطرش، عشق و دلچاکیه بی بی علی کوبره ای مصازی بود و لحن دل نوازی، هیش و سرکنگی و لوتی کوچه برو تیلبازی. مای چکو هواری سینگو کفتران غالی تینگو، سر پسیم شایی درانو هنو دل دلا خنده، هنو دانتی ماشی خاشن باجی کلیانی براشن، هنوزم زکو زرنگو زکری من برا داشن، زکری من برا داشن.
بسیار سپاسگزارم از آقای عبدالله پور بزرگوار، شاعر خوب بندر خمیری و این ترانه زیبایی که همکار تهیه کنندمون تقدیم شما کردن. دل بیغم با صدای رضا صادقی، هنرمند خوب هرمزگانی، انشالله که به دل شما نشسته باشه. اما انشالله تشریف بیارید بعد از اینکه کرونا تموم شد استان ما هرمزگان، در کنار همه این غذاهای خوشمزه‌ای که شاعر خوب هرمزگانی خدمت شما معرفی کردن، نونهای محلی استان ما هم نوش جان کنید، مثل نون رهته، نون رگاک، نون شلشلی، نون کلوکو که بسیار هم خوشمزه است و بارها هم گفتیم با دو معجون بسیار خوشمزه یا دو سس بسیار خوشمزه هرمزگانی ها نوش جان میکنن به اسم محیابه و سوراخ با همراه با روغن و تخم مرغ که فوق‌العاده خوشمزه و مقویه. دیگه من کاملا مشخصه که دهنم آب افتاد از اسم این همه غذای خوشمزه‌ای که امشب شنیدم و خوندم. 1:31 بامداد هست. 6 تا 3 86، 6 تا 3 88 با پیش شماره 076 و 10942 سه راه ارتباطی شما با شبهای ایرانه و ما حدود 29 دقیقه دیگه در خدمتتونیم.
غذای محلی دیار و خراسان و شمالی دوغ گرم است که متشکل از دوغ تازه گوسفندی، کره تازه گوسفندی و شیرین بیان و یک دو حبه سیب که گرم است و برای زمستون گرمینه است. خیلی خوشمزه است. مهمان ما باشید، به وقتش در خدمتتون هستیم. جعفری هستم از گوسفند و خراسان و شمالی، دوستای شهرآباد و گود. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا به شما.
ممنونیم از شما که طرز تهیه غذاتون و مواد لازم و غذا رو هم به ما میگید. بسیار سپاسگزاریم. اما پیام های شما رو بخونم به 10942. سلام، چندین بار پیام دادم به برنامه شما نخوندین، خسته نباشید. احمد سرخوش از استان همدان، بسیار ممنونیم از شما. باور کنید پیامتون الان به دستم رسید و همین الان هم خوندم. سلام بر شما مجری و عوامل برنامه. آبدی هم از نیشابور. غذای محلی ما شیر برنجه که همتون هم نوش جان کردین. به خدا سپردمتون. ممنونیم از شما.
سلام بر عالی برنامه شبهای ایران. آب عدد، آب مشک، آب باقاله، آب سیب، آب بونه، آب شملی و آب گرجه از غذاهای محلی شهر و دیار ما دارا می باشد. ما داریم روزهای سرد پاییزی درست می کنیم و میل می نماییم و بسیار خوشمزه و لذیذ و مقوی می باشد. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت پرسنل رادیو خلیج فارس و خدمت مردم خونگرم و میلمون نواز بندرعباس و ایرانی های عزیز، من آقای فلکناز میسمی زاده هستم از فارس شهرستان اصفهان رومی زولیا روستای دهویه. صدای شما را از داخل دیل مکانیکی گوش میدم. غذاهای محلی ما مخصوصا شام آب گوشت، خورشت بادمجان، کرب و کلم پلو هست. یا علی خسته نباشی.
ممنونیم از شما. سلام و بامدادتون بخیر و خدا قوت حضور کلیه عوامل برنامه و شنوندگان گرامی. یتیمچه، بزباش، یرتیخلی، اوماج آشی، تندیراشی، برانی، قابلی، عریشته از غذاهای محلی ماست. علی اصغر عوض علی پور از ارومیه. حین کار در شرکت. درود بر شما، ممنونیم که کلی غذاهاتون رو گفتید. اگر من درست تلفظ نکردم عذرخواهی میکنم. سلام، شب بخیر و تشکر از برنامه خوبتون. و اما غذای شهر ما زیاده، ولی قرمه سبزی که خانومم درست میکنه بی نظیره. ممنون احمد از بروجرد لرستان. نوش جان، خدا حفظ کنه کدبانوی خونه شما رو و انشالله به رزق و روزی شما هم خداوند برکت بده. ساعت 1:35 بامداد هست، انشالله فرصت بشه باز هم پیام های شما رو میخونم و منتظریم باز هم صدای گرمتون رو بشنویم. کرونا که تموم شد، بازم تاکید میکنم، کرونا که تموم شد اومدید هرمزگان، برای شام میتونید بهترین نونهای محلی رو بخورید که همونطوری که گفتم با سس‌های محلی ما مهیابه و سوراخ پخته میشن. سوراخ سسیه که از ماهی و خاک سرخ هرمز تهیه میشه و بسیار مقوی و خوشمزه است. یا انواع ساندویچ‌های دریایی که آقای میرابی در بخش دوم سری زدن به یکی از غذاخوری‌هایی که کارشون تهیه همین شام‌های محلیه. بشنوید.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه شب‌های ایران. الهی الهی که دلاتون پر از گرمای عشق باشه، الهی که زندگیتون پر از نور خدا باشه. با بخش دوم گزارشم در خدمت شما هستم و این بار قراره که ما بپردازیم به شام‌های سنتی ما هرمزگانیا. به همین منظور من اومدم توی یکی از این رستوران‌های سنتی شهر بندرعباس و در خدمت جناب آقای وجدانی هستیم، صاحب این رستوران، و با این عزیز وارد گپ و گفت میشیم. آقا سلام علیکم.
سلام، احوال شما خوبی؟
حال شما چطوره؟
قربون شما، وقتتون بخیر.
سلامت باشین. آقا من همون بدو امر که وارد رستوران شما شدم میبینم که این شیوه نامه های بهداشتی رو به نحو احسن رعایت کردین و صرفاً بیرون برداری.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ما کلیه پروتکل‌ها رو رعایت میکنیم و کلن به حالت بیرون بر غذامون سرو میشه.
آقا درود بر شما. لیست غذاهای شما رو که دارم میبینم بیشتر غذاهای سنتیه. ما امشب قراره که راجب شامهای سنتی که مخصوص استان هرمزگان صحبت بکنیم و شما ما بگین، شما به عنوان کسی که صاحب این رستوران هستین و قطعا اطلاعات شما از ما بیشتره، چند نمونه از این شام‌های سنتی رو عنوان بفرمایید و مخصوصا اونایی که از همه خوشمزه تره.
از هم حضورتون توی بندرعباس استان هرمزگان خطه جنوب شام و سبک می‌خورن. طعم غذا فرق می‌کنه، مثلا اصفهان و شیراز که طعم مردم به ترشی و شیرینیه، بندرعباس برعکس به تندی و شوری غذاها. معمولا سمبوسه یا پکاره یا یه نونی داریم به نام نون توموشی که با سس‌های مختلف محلی سرو میشه. پودینی ماهی هم هستش که غذای خیلی لذیذ و خیلی خوشمزه ایه که با سبزی و سبزی‌های معطر و ادویه‌های مخصوص پخت.
از ادویه‌های خاصی ما هرمزگانی استفاده می‌کنیم توی غذاهامون که منحصر به فرده و صرفاً توی استان هرمزگان دیده میشه. چقدر تأثیر داره این ادویه‌ها توی طعم غذاهایی که شما حالا آماده می‌کنین و میدین به مشتری؟
ادویه ها توی طعم غذا خیلی واقعا تاثیرگذاره، چون به خاطر گرم بودن هوا از قدیم الایام مجبور بودن مردم ادویه استفاده کنن. ادویه کار آنتی بیوتیک هم انجام میده. به خاطر همین طعم غذاهای جنوب خیلی حال هوای استوایی داره. یعنی شما اگه یک کشور دیگه هم که برین تو همین خط استوا باشه یا مثلا نزدیک جنوب باشه، طعم همون غذاها همینجوریه.
چند تا از این غذاهایی که حالا اسکوردی مثل پودینی ماهی یا اینکه حالا پکاره یا نون توموشی که با سس‌های مختلفی درست میشه، درسته؟ آقا شاید خیلی از هموطنان عزیزمون اصلا با پکاره آشنا نباشن. راجع به پکاره که یکی از غذاهای سنتی که حالا به عنوان وعده شام هم توی استان هرمزگان استفاده میشه بگین، توضیح بدین اصلا به چه شکل آماده میشه و به چه شکل هست.
پکاره یک غذای سردستی راحته که با آرد نخود و آرد سفید و فلفل سبز، فلفل قرمز و پیاز ترکیب میشه، بعد حالت سوخاری توی روغن پخته میشه. خیلی غذای خوشطعم و خوشمزه با سس مخصوص، سس تند.
سس کنار پکارم خیلی مهمه چه سسی باشه.
بله، سس فلفل باید باشه. حالا شما میتونید اون سس رو توی خونه هم درست کنید با فلفل سبز و جعفری و سیر و زیره و آب لیمو. با نمک میتونید این سس رو درست کنید.
ما یک سری نانهای مخصوص هم داریم دیگه، راجع به این نانها صحبت کنیم، نانهای محلی.
نون توموشی داریم، نون بالاتاوه داریم، نون کلوکو داریم، نون فلزین داریم، حالا که بعضی جاها بهش میگن نون فطیر. اینا نونایی که دو مدل سس محلیه که درست میشه. این سس ها تابستونی زمستونی داره، یعنی محیاوه باید داخل فصل زمستون خورده بشه به خاطر تب گرمش و سوراخ هم واسه فصل تابستون.
آقا درود بر شما، سپاسگزارم از شما جناب آقای وجدانی عزیز، امیدوارم که همیشه سالم باشین و امیدوارم که رزق و روزیتون انشاءالله پربرکت باشه. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
قربون شما، شما لطف دارین. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. انشاءالله بعد از این بیماری کرونا تشریف بیارین بندر عباس، از غذاهای جنوبی لذت ببرین.
سپاسگزاریم از همراهی شما. اما در کنار همه این غذاهای خوشمزه و محلی هرمزگانی که بهتون گفتیم، جا داره از یک میان وعده خوشمزه هم بگیم به اسم پاکورا یا پکاره، که درست ریشه هندی داره اما هرمزگانی ها، کتبانی های هرمزگانی خیلی خوشمزه این میان وعده رو تهیه میکنن با آرد گندم، آرد نخود، فلفل سبز و پیاز خورد شده و خدمت شما عرض کنم گشنیز، مقداری خمیر مایه هم بهش اضافه میکنن، مدتی میذارن این خمیر که یه مقداری بر اومد، بعدش با قاشق توی روغن داغ سرخ میکنن و با سس فلفل ترجیحاً باید تند باشه این میان وعده نوش جان میکنن. از خوشمزگیش هر چی بگم کم گفتم. حالا که از میان وعده خوشمزه هرمزگانی گفتیم و صحبت‌های امشبمون همش از شام‌های خوشمزه دیار ایران زمین در نقاط مختلف کشور عزیزمون هست، باز هم پیام‌های شما رو بخونیم که از شام‌های خوشمزه‌تون گفتید. با عرض سلام، آش محلی ما آش رشته و ترشی هست، لطفاً بفرمایید. محمدی از روستای دهصد، بسیار ممنونیم از شما. با سلام به شما و همکاران محترمتان، تشکر از برنامه خوب شما. شام ما کشک و بادمجون هست، نوش جانتون. کشک و بادمجون فوق‌العاده خوشمزه است. 10942 سامانه پیامکی ماست و 076-333-333-86 و 333-333-88 شماره تلفن های برنامه ماست. با ما همراه باشید حدود 17 دقیقه دیگه.
شب بخیر، از رفسنجان رضا میشم. غذاهای محلی دیارمون شامشون حاضریه، بعضی موقعی هم آبگوشت محلی با نون کرنور شهرستان شهرآباد.
با عرض سلام و خسته نباشید به عوامل خوب برنامه شبهای ایران. ما شمالی ها عادتمون بر اینه که برنج باید در رأس همه امور باشه، بالا خورش قرمه سبزی هم بالاخره باید گل سرسبد سفره باشه. جاتون خالی بعد کرونا تشریف بیارین، در خدمت شما باشیم. از شهر بارانهای نقره‌ای، استان گیلان، شهرستان شب، محمد رضا طالب هستم، به امید سلامتی ملت ایران.
آقا شما شمالی ها حق دارید که برنج در رأس سفرتون باشه. ما جنوبی ها هم زمانی که برنج خوش عطر و بوی شمال به دستمون میرسه حتما اون برنج رو در رأس سفرمون به قول شما قرار میدیم. سپاسگزاریم از شما. بازم پیام های شما رو بخونم. سلام، شب بخیر. غذای محلی ما تلخین آش و آش گندم و برنج و آبگوشت و آش رشته خزلی از قصر شیرین. ممنونیم از شما. سلام، بهرام رضایی از کرمانشاه هستم. ببخشید این غذایی رو که شنوندگان محترم میگن فقط اسماشونو ما میشنویم، باید یادشونم بگیریم. عجب غذاهایی بودن. الان فقط چای شیرین. نوشه جان.
برنامه‌تون خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. ما تشکر می‌کنیم از استان زندان شهر ایده.
سپاسگزاریم از همراهی شما. همراهی شما و بودن شما دلگرمی عوامل این برنامه. سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. شام ما کله جوش، دیزی سنگی و تنوری ابوذر کرمی از زنجان. نوش جان. سلام به برنامه هرمزگان. بهترین غذای محلی ما تباهه و تلوک پچ است، به امید روزی که کرونا از بین بره. با تشکر، غلامعلی حسین پور از بلوچستان. نوش جان. سلام، حبیب زرتوش از نیدریز فارس. شام محلی ما عدسی، کلم پلو، آبگوشت و سوپ جو. خسته نباشید، شب خوش. شب شما هم بخیر. سلام، خسته نباشید. انقدر از غذا حرف زدید گشنمون شد. به خدا بیشتر از همه حواس قلیه ماهی تند و پرچرب جنوب کردم. نازنین هستم از شیراز. نازنین جان، بعد از کرونا تشریف بیارید هرمزگان، قلیه ماهی بندری بخورید و کیف کنید.
با عرض سلام و ادب و احترام به شما اجرا کنندگان شبهای ایران. اما در رابطه با غذاها، غذاها در این موقعیت که شبها بلندن هوا سرده سخته میشه، مثل مغولی پاچی، کوفته برنجی، تاس کباب، مرغ شکمپر، آش اوماج، آش کاردی، شله قلمکار، محمد آقا کابلی از چهار محال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین.
سلام، شام محلی ما قمیرز نخوچی، کوفته برنجی و آش بزباشه. با تشکر، محسنی فرد از اصفهان. با سلام خدا قوت، غذای محلی بندر دیر قلیه ماهی، پلیل و کشکنه است. افکاری هستم. نوش جان، این غذاهای خوشمزه، من باز هم عذرخواهی میکنم اگر بعضی از غذاها رو درست تلفظ نمیکنم چون کاملا محلی هستن.
سلام، از عذاب دارم خدمت همگی عوامل برنامه. به نام خدایی که نور آفری. من در عباس البته از نظر ما آبجان بیشتر استفاده کنیم، مخصوصا شبا. یه نونی مخصوصی داریم به نام نون سوشی که با سراغ و مثلا محروبت اونم از ماهی آبجان داریشه. با تشکر از برنامه کتاب کتون کارت نامه دارم از بندر عباس.
ممنونیم از شما، همشهری و همستانی گلمون. با سلام خدمت عوامل برنامه شبهای ایران. غذای محلی ما آشکش که در پاییز و زمستان میل میکنیم. جاتون خالی. با احترام، صمد جهاندیده از داراب. نوش جانتون باشه و ممنونیم که از غذاهای خوشمزه و محلیتون برای ما امشب گفتید. خدا رو هزار مرتبه شکر. در کشوری زندگی میکنیم که هر شهرش پر از برکت و منحصر به فرده. سلامی میکنم به مردم زحمتکش و دلسوز استان آذربایجان شرقی. مردم خوش‌ذوق این دیار غذاهای آذری به خصوصی دارن که غذاهای تبریزی حتما میدونید طعمشون فوق‌العاده است. و میتونن معرف جزئیات و شیوه زندگی مردم دیارشون باشن. از کوفته تبریزی گرفته که فقط باید تبریز بخوری که طعمش به دلت بشینه، یا آش ماستش یا خورشت هویجش. بالاخره نمیشه با کلمات طعم غذاها رو مزه مزه کرد، ولی میشه این حرف ها رو به خاطر سپرد که اگه یه وقتی رفتید آذربایجان شرقی از غذاهاش نگذرد. البته بازم بگم انشاءالله بعد از کرونا. گزارش همکارم خانم قربانی نژاد از تبریز تقدیم به شما.
به نام خدا. شنوندگان برنامه شب‌های ایران سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان، شبتون بخیر باشه. بنده نگار قربانی هستم، گزارشگر برنامه شب‌های ایران از مرکز آذربایجان شرقی، و امشب در مورد غذا داریم صحبت می‌کنیم. کسایی که به تبریز مسافرت می‌کردن، حالا در سال‌های گذشته وقتی تشریف می‌آوردن به رستوران‌های تبریز، خودشون می‌دیدن که چه غذاهای تبریز ویژه و خوشمزه و دوست داشتنیه. و حالا امشب هم خواستیم که صحبت بکنیم با یکی از عزیزانمون که خودشون مربی آشپزی هستن و از سرآشپزهای نمونه شهر تبریز هم هستن. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رحیمی عزیز، شب شما بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنونم.
خب خانم رحیمی عزیز، در مورد غذاهای استان بفرمایید، کدوم غذا هستن مخصوص خود استان آذربایجان شرقی هست؟
غذاهای خیلی زیادی پخته میشه. خودشان بعضی از غذاهای تبریز خیلی مشهوره، مخصوصا کوفته تبریزی، دیزی سنگی، انواع دلمه، بعد آش، همینطور دیگه اینا رو تو تبریز میپزن.
کلا تو منطقه ما چند نوع آش درست میشه؟
والا یه آش داریم، آش رشته هست که مال خود تبریزه، بعد آش آبغوره هست، آش میوه هست که تو فصل میوه معمولا زیاد پخته میشه. اگه کسی هم دوست داشت میوه ها رو خوش میکنه، تو زمستون از همون میوه ها آش میوه درست میکنن. بعدش هم آش ماسته، آش دوغه، همینا.
و آش اوماج من شنیدم.
بله، آش اوماج هم پخته میشه تبریز. تو تبریز آش سراها داریم، انواع آش رو میپزن، اونجا عرضه میکنن.
توی منطقه ما کدوم یکی از این غذاها بیشتر توی حالا وعده شام استفاده میشه؟
معمولا غذاهایی که زیاد سنگین نباشه خورده میشه آش هست. یه نوع غذایی هم داریم که ما میگیم گیگاناخ، که طرز پخت تبریزی ها با شهرهای دیگه فرق میکنه. ما بهش دارچین میزنیم، بعد گردو میزنیم، با قاشق میریزیم، بعد میندازیمش توی شیره و مواد دو بهش اضافه میکنیم. به عنوان غذای اصلی هم توی شام سرو کنن. بعدش مامان من یه سوپی میپخت، بهش میگفتم بش، اونم میپزیم.
چجوری درست میشد بش؟
با هویج و کلمه سفید، یکم برنج آش، وقتی که پختن قشنگ رب میزنن. برای تزیین روش هم از گشنیز استفاده میکنن.
یعنی مثل سوپ نیست برای تزیینش از جعفری استفاده بشه؟
بش فرق میکنه، برای تزیین روش از گشنیز استفاده میکنن.
توی منطقه ما کلی گیاهای خاص محلی هم داریم که حتی آش اینا هم پخته میشه، من شنیدم.
بله، تو بهار اون علف ها که تازه میخوان رشد کنن، بله، از اونها استفاده میکنن تو آش، که هر چی تو معده مو گیر کرده باشه اون موها رو پاک میکنن،
تمیز میکنه.
تمیز میکنن.
خب اسمشون چی، اسم این گیاها؟
یکی گازیاقی هست، یعنی پای قاز،
شکل شبیه
پای قازه. یکیش هم هست آغجاباش، یکیش هم اولی، که طعمش ترشه. به هر کدوم از آشها که این اولیو بزنین طعم ترشی میده،
مخصوصا توی فصل زمستون و وقتی که هوا هم سرد میشه، واقعا خیلی خوشمزه است. به خاطر همین اصلا توی سفره های آذربایجانی ها خیلی جا داره غذایاش. انشاءالله که سفره عزیزانمون همیشه رنگین باشه، همیشه نعمت خداوند سر سفره هاشون باشه، کانون خانواده هاشون انشاءالله که گرم باشه. خیلی ممنونم از شما که صحبت کردید با ما، انشاءالله که همیشه سلامت و موفق باشید. شب شما بخیر.
خیلی ممنون، شب شما.
Yürekler bütün şad olsun, ağızlar dolu da dolsun, bakışlar sefa deryası dolsun.
bağlar gülüş bahçesi. Mehabbet gelir dillere, alkışlar bütün ellere. Mehabbet gelir dillere, alkışlar bütün ellere. Dünyada kar olsa mehabbetle barış, gürer insan onda bir güzel yaşayış. Dünyada kar olsa mehabbetle barış, gürer insan onda bir güzel yaşayış. Milletler bütün dünyada sevgini getirsin ya da sevdalar ya da gelsinler, serhatlar çiçeklensinler. Mehabbet gelir dillere, alkışlar bütün ellere. Mehabbet gelir dillere, alkışlar bütün ellere. Dünyada dert olsa mehabbetle barış, gürer insan onda bir güzel yaşayış. Dünyada dert olsa mehabbetle barış, gürer insan onda bir güzel yaşayış.
این هم ترانه زیبای آذری که تقدیم شد به همه آذری زبانهای عزیز، به خصوص آذری زبانهای نازنینی که استان ما هرمزگان رو برای زندگی انتخاب کردن. حتما شما هم میدونید استان ما هرمزگان به ایرانی کوچک معروف هست، چرا که از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی هموطنان عزیز ما برای گذران زندگی و برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد پایتخت اقتصادی کشور عزیزمون یعنی هرمزگان در اینجا زندگی میکنن. الهی که همتون سلامت، دلخوش و تندرست باشید و روزگار بر وفق مراد شما باشه و به قول ما هرمزگانی ها غم و باکی تو نبود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم کلی پیامک و تلفن داشتیم که فرصت نشد پیام هاتون رو بخونم و صدای گرمتون رو پخش کنیم. انشالله برنامه های آینده که با شبهای ایران از رادیو خلیج فارس در خدمت شما باشیم فرصت بیشتری داشته باشیم برای خوندن پیام های شما و شنیدن صدای گرمتون. به پایان برنامه رسیدیم. فردا شب همکارانم از مرکز کردستان در خدمت شما هستن. اما این روزها که در خونه موندیم به ما یاد داد قدر چیزهایی که داشتیم و ازشون محروم شدیم رو بدونیم. تو این دوران عجیب و غریب کرونایی بیشتر برای هم دعا کنیم که خدای مهربون شنونده دعاهامونه. خدایا ایران و مردمانش رو عاشقانه به تو میسپارم، پناهشون باش که آغوشی امن‌تر از آغوش تو سراغ ندارم. الهی نغمه خون خونه قلبتون هزار باغ احساس باشه. مردم خوب سرزمینم شبتون ماه، ماهتون دلخواه و خدا نگهدارتون.
ایران. ایران مهد ایمان، دیار تمدن کهن، وادی عشق و هنر، سرزمین نیکان و فرزانگان، آرام یه لاله های سرخ عاشق. ایران ایران ایران. آذربایجان، آذربایجان غربی، پاره تن ایران، آذربایجان دیار عاشقان، سرزمین دلیر مردان و شیر زنان، آذربایجان خواستگاه غیرت و مردانگی، عزت و فرزانگی، عفت و پاک دامنی، آذربایجان، آذربایجان غربی، خطه سرداران شهید. شبکه چیچه
یک شنبه از این لحظه به لحظه سنه خیر و برچت آرزه لرخ عزیز لرمیز دعوت لرخ چیچه رادیو سنان ناغلار برنامه سنه نشدن اولاسز
Ağıl babalardan yadigar qalan folklorun bir hissəsi də nağıllardırlar. İman və etiqadın üstünlüyü, vətən eşqi, ata-ana hürməti, sevgi, məhəbbət, həmasələr, qəhrəmanlıqlar və əxlaqi məsələlər bu nağıllarda aydın şəkildə təsvirə çəkilir. Pəs ey ölkəmizin igidləri, gələcəyi qazanmağa keçmişdən dərs almalıyıq. Nağıl qalibində olan ataların yaşayışın yadımıza salmalıyıq.
Nağıllar
Gözəl, mehriban, bağışlayan Allahın adı və yadı ilə Aziz və möhtərəm eşidənlər, salam arz edirəm xidmətinizə. Allah həmişə şadlıq, dilxoşluq versin biləyizə. Bəndə Aşıq Zəkəriyyat, Aşıq Qurbanının 67-ci qismət Dağıstanıdır xidmətinizə oxuram. Keçən bərnamə Dağıstanımız o yerdə qaldı, bir qatar ayrı söz oxudum, iki bəd sözlərindən qaldı. Bu bərnamədə oxuram, Əmraha havası ilə ümidvaram şad olasın. Belədir, Gözəl kəhliyə ilə daş başında durubdur, gərdən səcib eynicə boynum burubdur. Üç bilmirəm eylə yolçusunu görüddüz, qoyubdur bir yabana kəhliyə. Heç bilmirəm, eylə uçusunu göyüddi. Üz qoyuddi eylə bir bana kəhlihlər yaralım gərdi. Gözə ilə yaşıl başlı sunu sevdim. Mənim gözlüm dördüm, pinhan qanlar sevdim. Axın mən gedirəm eylə sağlığına qalarsız, Qasım gedir Dağıstana kəhlikər. Mən gedirəm eylə sağlığına qalarsız, Qasım gedir eylə Dağıstana kəhlikər yaralım dərdi. Yaşıl başlı sonasız, mənim gizlin dərdim pinhan qanarsız, Mən gedirəm, sağlığınla qalarsız, Qasım gedir dağıstağına kəhliklər. Bələ əziz eşidənlər, Qasımın sözləriydi oxudum, ümidvaram şad olasız. Amma qurbağını elə ki dədəsin tanıdı, dədə qurbağını tanıdı, qurbağını nəcər oldu Gəncədə, bə sən Gəncədə nə inirdin, bə sən Gəncədə niyə getmisən? Qurbağını başladı, başdan nəmnə olmuşdu, bir dənə, Dağıstanı əvvəldən ki, nəcər ol, demişəm mən xidmətizə, qurbağını dədəsinə tərifladı. Gəldi, yetirdi vəzirə, vəzirin nüsbətlərin dedi, Məhəmməd xan sərdarı dedi, Mirz Əli xan sərdar, elə ki, bunları eşidəndəd, belə bir döndü qurbağınıya, Məhəmməd xan sərdara. Məhəmməd xan sərdara dedi, kişi vəziri, niyə qoydun, bu bələları gətdi mənim oğlumun başına. Qurbağını, bunu əvvəldə Məhəmməd xan sərdara deyəcəkdim, mən, Məhəmməd xan sərdarsa olsun, mən Mirz Əli xan sərdarın oğluyam. Əhərdə, Qaradağda, Şah Abbasın tihməsi də orada. Vəzirə deyəcəkdim, vəzirdə o ləyaqət ola bilərdi çıxa. Sənin qabağın, bə sən dədən niyə demədin bu bəlalar gəldi başlayan. Axırda deyən sözə əvvəldə deyəcəkdin. Məhəmməd xan sərdar dedi, baba, mən qurbağınıya dedim, qurbağını cəməndən gedək İsfahana, qalma acınan Gəncədə, qurbağını mənim sözümə qulaq asmadı. Belə bir vaxtı Şah Abbasın üzünə Mirz Əli xan sərdar dedi, qurban icazə versən özüm gedirəm Gəncəyə. Mirz Əli xan sərdar bu sözü deyəndə Şah Abbas bir saldı çıxdı, gördü, əgər mının qıçı yetirə Gəncəyə, Gəncənin yarısı Mirz Əli xan sərdar qılıçdan geçirdər. Çün Gəncənin yarısı vəzirin tayfa talibi idi. Dedi Mirz Əli xan sərdar, düzdür, özüm səfərdən indi gəlmişəm, yorğunam, amma mən özüm də gəlirəm Gəncəyə. Burdan qovzandılar Mirz Əli xan sərdar İsfahandan, Şah Abbas, Məhəmməd xan sərdar qurbağını da götdülər, İsfahandan üz döndərdilər, gedirlər Gəncəyə sarı. Gecə və gündüz yol gedirlər, vaxtında yoxunladılar Gəncənin bir ağaçlığına. Məhəmməd xan sərdar namə yazdı dərbarına, onlar ki yerində qoymuşdu, gəlmişdi onlara, Şah Abbas gəlir Gəncəyə, Şah Abbası peşvaz eləyin. Namə gəldi, yetirdi, oğlan car düşdü, qurbağını da gətirir Şah Abbas deyirlər. Mirz Əli xan sərdarın oğluydu qurbağını, Mirz Əli xan sərdar da gəlir. Az qalırla yetirsinlər Gəncəyə. Vəzir bunu eşidəndə gördü, neyniyim xudavaya nəzir eləyim, yenə də əl çəkmədi işindən, o pis əməllərindən əl götürmədi. Dəstur verdi öz adamları, Pəri xanımı oğurladılar. Pəri xanımı oğurladılar, gizlətsinlər. Amma qoşun başında bir qədir çıxırlar, bunların peşvazına bir qədir də bir dənə qara qazılı keçini dəstur verdi, kəsdilər, qoydular. Tabıda götürürlər qəbir sandığa, car saldı Gəncədə. Pəri xanım, Məhəmməd xan sərdarın bacısı dünyadan gedir. Pəri xanım ölüddü. Cəmavətin bir qədri gedir Şah Abbasına, Məhəmməd xan sərdar, Mirz Əli xan sərdarın peşvazına. Bir qədri də onlar cənazəni götdülər, gedirlər qəbir sandığa. Car düşük Gəncədə, Pəri xanımı da verik gizlədirdilər. O zaman idi, yetirirlər, bunlar qəbir sandıqda o qara qazılı keçini quylasınlar, qoyurlar qəbirə quylasınlar, amma qalan qoşun ki getmişdi onların peşvazına, yetirirlər bunların peşvazına, ehtiram edirlər Şah Abbasa, Məhəmməd xan sərdara, Mirz Əli xan sərdara. Peşvaz eləyəndən sonra ehtiramla bunları Gəncənin dərvazəsindən varid elədilər içəriyə. Belə gözüm dolandırdı Məhəmməd xan sərdar, gördü dərbar əhlinin bir qədri yoxdur, soruşdular, soruşdu ondan bundan, dedi qalar, filan vəzir, filan vəkil bəniyə yoxdular bunlar, dedilər, ağladılar. Dedi oğlan, de görüm nəm nə olubdur? Dedilər, Məhəmməd xan sərdar sağ olsun, bacın dünyadan köçüd, gedibdilə qəbir sandığa, Pəri xanımı quylasınlar qəbir sandıqda. Mını deyəndə, Məhəmməd xan sərdarın dünyalar dolandı başına, bacın Pəri xanım dünyadan gedid. İstir çala başına vəzir vəkillərdən ki varıdı, dövrəsində tutdular biləsin. Dedilər, Məhəmməd xan sərdar sağ olsun, hamı dünyadan gedəcək. Qurbağını belə baxdı, gördü, Məhəmməd xan sərdarı otutdular yerə, atdan düşüddülər, Məhəmməd xan sərdar otdu yerə, yığıldılar dövrəsinə. Belə atı sürdü yetirəndə, Məhəmməd xan sərdara baxanda, dedi Məhəmməd xan sərdar sağ olsun, nəm nə olubdur? Dedi qurbağını, evimiz yıxılıbdır, mənim dübərdim dağılıb, bacım Pəri xanım dünyadan köçüb. Qurbanının az qaldı bağrı çatdıya, dedilər qəbir sandıqda quyulurlar Pəri xanımı cəmavhət. Qurbanı öz qoydu qəbir sandığa sarı qaçır. O vəzdə gedir, amma Məhəmməd xan sərdar, Mizəli xan sərdar Şahbaz, onlar da üz qoydular cəmavhətlə bağım qəbir sandığa. Qurbanı o zaman yetirdi, gördü pəxo, cəmavhət yığılıd, belə qəbir sandıqda inə salmağa yer yoxdur. Qara qanışqanın sayı var, cəmavhətin sayı yoxdur. Getirdi, gördü, cənazəni qüylüyüddülər. Yetirməqi ilə qurban et, o qəbirin torpaqların sovururdu başına, bir dənə züvvə çəkdi. Mizəli xan sərdar atdan düşdü, qurbanını tutur, qurbanını tutulmur. Az qalır, bağrı çatdıya qurbanının. Qurbanını tutdu, oğul qurbanın, nə olur axı? Qurbanın yaran olmacının Allah kərimdir. Qurbanı belə bir baxdı, dədəsinin üzünə elə bətər avladı, Şah Abbas yetirdi. Oğul qurbanı, Allah kərimdir, ayrı qızallıq biləyən toyun elərik. Yaran olmacının qız ağacı kəsilmirdi. Qurbanı belə bir baxdı əhvalatına, Mizəli xan sərdara, Məhəmməd xan sərdara, Şah Abbasa, dövrə cəmaata, hay-hay ilə ki cəmavhət avlırdılar, Şah Abbas da narahandıdır. Məhəmməd xan sərdar da Mizəli xan sərdarın da az qalır bağrı çatdıya. Öz oğlu gözünün qabağında gül kimin soluddur, solur aradan gedə. Gördüd, oğul torpaqları soğurur başına. Bir tərəfdən Pəri xanım dünyadan köçüd, narahatdır. Bir tərəfdən də oğlu görür, gözünün qabağında gül kimin solur. Mizəli xan sərdarın az qalır bağrı çatdıya. Bir nəfər nənə dədə olmasa nənə dədəsinin qədrini bilə bilməz. Bilənməz nənə dədəm nə çəkiddi mənə. Belə bir baxdı qurbanıya, qurbanı. Mənim bağrımı qana döndərmə, oğul qurbanı, mənim bağrımı çatdatma cinan. Ded atacan, icazə ver cinan, fələyin çərxı sınaydı, niyə fələy mənlə bizdəmə? Hansı sözləri deydi qurbanı? Bəli, bərnamənin vaxtı qutardı. Xudavuslıq edirəm, şad qalın, Allahın əmanında gələn bərnaməyə kimi.
Çiçək, çiçək. شبکه چیچه، شبکه استانی چیچه،
شبکه چیچه،
شبکه همدلی چیچه.
Mehterem dostlarımıza aramışlı bir cidə arz edirik Titis Radyosundan. Davet edirik bizlən həmrah olasız kitabı şəb bərnaməsindən.
کتاب شب
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی برایتان گفتیم پولیکوشکا 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد میراخور بود و پیش او سرقت را آموخته بود و گاه بیگاه دست به دزدی می زد. یک بار لو رفت و او را کتک سیری زدند. پس از آن چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دزدی نکند. او در روستا به عنوان دامپزشکی ماهر شهرت داشت و روستاییان چهارپایان خود را برای معالجه نزد او می بردند. معلوم نبود که او این فن را از کجا آموخته. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. سهمیه آنجا 3 سرباز بود که 2 نفر آنها را 2 خانواده سپسری تقبل کردند، اما روی نفر سوم توافق نشد. عده‌ای معتقد بودند که یکی از سپسر خانواده دوتلوف باید اعزام شود. دوتلوف پیرمردی آرامش طلب، خداپرست و آرام بود که تصدی تیول کلیسا را به عهده داشت و می گفت چون 30 سال پیش برادر او را به سربازی برده بودند، حالا می بایست خانواده او را معاف کنند و یا آنها را جزو خانواده های دو فرزند به حساب بیاورند. مباشر خانم ارباب اعتقاد داشت که باید پولیکوشکا برود. راه سوم این بود که خانم ارباب 300 روبل بدهد و عوض بخرد. اما به این گزینه خانم ارباب هیچ توجهی نمی کرد. در این گیرودار خانم ارباب خدمتکارش را دنبال پولیکوشکا فرستاد و به او مأموریت داد به شهر برود و 1500 روبل از تاجری پول بگیرد و برای او بیاورد. همسر پولیکوشکا به او سپرد که مبادا با آن پولها میخارگی کند و پولیکوشکا قول داد. از آن سو عده‌ای جلوی دفتر مباشر جمع شده بودند و جر و بحث می‌کردند تا هرچه زودتر نفر سوم برای اعزام مشخص شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. اکثر جمعیت را کشاورزان و دهقانان تشکیل می دادند. البته افراد ثروتمندی هم بین جمعیت وجود داشت که کسی با آنها کاری نداشت. یکی از این افراد ارمیل نام داشت که صورتش برق می زد و روستایان او را به سبب سکه های طلایش شکم گنده خطاب می کردند. دیگری هم به نام استاروستین با تمام قدرت فریاد می کشید که هیچ کس حق نداره سمت من بیاد. من 4 پسر دارم و یکی از اونها به خدمت سربازی نخواهد رفت. هرچند دوتلوف به لاشخور و جوجه میاندیشید، اما فرزندانش شباهتی به جوجه نداشتند، چون ابدا تکان نمیخوردند و حرفی نمیزدند و آرام پشت سر پدرشان ایستاده بودند. پسر بزرگتر به نام ایگنا 32 ساله بود و دومی هم به نام واسیلی مانند برادر بزرگتر خود ازدواج کرده بود و به درد سربازی نمی‌خورد. سومی ایلیوشکا نام داشت و برادرزاده پیرمرد بود و تازگی عروسی کرده بود. رنگ چهره‌اش سپید بود و لباسی از پوست خز بر تن داشت. جلوی سورچی کالسکه پست ایستاده بود و به جمعیت نگاه می‌کرد و با خونسردی کسی که نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه است سرش را می‌خاراند، در صورتی که جریان واقعه درست به شخص او ارتباط داشت. یکی از حاضران می گفت پدر بزرگ منم سرباز بوده، بنابراین منم با قرعه کشی مخالفم. نه برادر، این معافیت قابل قبول نیست و اونو نمی پذیرند. در آخرین دوره سربازگیری میخائیلوویچ رو گرفتن در حالی که هنوز عموش زیر پرچم بود. دوتلوف اعتراض کرد تو نه پدر داری نه عمویی که به تزار خدمت کرده باشه. خودت هم آدمی هستی که نه به درد ارباب میخوری نه به درد اتحادیه. تو جز میخارگی تا حالا چیکار کردی؟ فرزندانت تو رو ترک کردن، حالا اومدی دیگران رو معرفی میکنی؟ منو که میبینی 10 سال مأمور مخصوص پلیس بودم. تصدی امور چندین دهکده با من بود. 2 بار هرچی داشتم یعنی دار و ندارم رو آتش سوزی از بین برد و از کسی کمک نخواستم. هرچی رو که حالا دارم با شرافتمندی به دست آوردم. آیا شما خیال دارید منو خونه خراب کنید؟ برادرم رو که در راه انجام وظیفه سربازی جون داده برگردونید؟ ولی ای برادران مذهبی، همونطور که خداوند فرموده باید عادلانه قضاوت کنید، نه اینکه به گفته‌های دروغ و برخلاف واقع یک نفر دائم الخمر گوش بدید. یکی دیگر از حاضران به نام کوپیلوف به دوتلوف گفت تو از برادرت حرف میزنی، در صورتی که همه میدونن هیئت رؤسای خانواده ها او رو برای خدمت سربازی تعیین نکردن، بلکه اعمال زشت خود او بود که اربابا مجبور شدن اونو به خدمت اعزام کنن. لذا این دلیلی نیست که تو بتونی به نفع خودت از اون بهره بگیری یا از این طریق کمک بخوای. نفر سوم جلو آمد و با حالت خشن و گرفته ای گفت قضیه روشنه. اربابا خدمت سربازی رو مفید میدونن و این وظیفه رو به عهده هیئت رؤسای خانواده ها گذاشتن تا تعداد مشمولین رو تکمیل کنن. اتحادیه فرزند تو رو تعیین کرده. اگه از این امر ناراضی هستی برو خدمت خانم و از او استدعا کن. کسی چه میدونه؟ شاید خانم فرزند منصر به فرد منو به جای پسر تو بفرسته. و با لحن خشناک افزود معنای قانون همینه و با وضع تغییرآمیزی دستش رو پایین انداخت. کسی که پسرش برای خدمت سربازی تعیین شده بود از راه رسید و گفت صحیحه، صحیحه، و با دلی مملو از کینه و بغض روی پله نشست. پیرمردی جلو آمد و پوستین دوتلوف رو کشید و گفت دوست عزیز، باید از روی وجدان و با روحی پاک قضاوت کرد. این موضوع خواست ارباب، نه تصمیم هیئت. بقیه گفتن صحیحه، صحیحه. این بار نجار با صدای بلندی خطاب دوتلوف گفت به من میگی میخاره، اما پسر خودتو باید از کنار کوچه ها جمع کرد. برادرها، اگه میخواید دوتلوفا رو معاف کنید، باید همین حالا نه فقط بین خانواده هایی که دو جوون دارن، بلکه بدون شک بین کسایی که فقط یک پسر دارن سومین نفر تعیین کنید و برای خدمت سربازی بفرستید. اون وقت او به ریش همه شما میخنده. صداهایی در هم و بر هم شنیده میشد که میگفتند باید سومین نفر را از دوتلوفا تعیین کرد. دوتلوف پیر این بار موضوع سخن را تغییر داد و خواست ثابت کند که اگر در خانواده ای سه برادر جدا از یک دیگر هم زندگی کنند، باز مشمول این قانون کلی می شوند و با اشاره و حرکت دست و چشم کت خدا را نشان داد. کت خدا لبخندی زد و سینه را صاف کرد و گفت اراده ارباب بر این تعلق گرفته که فرزند من سزاوار معاف شدن از سربازی باشه. باز نجار خطاب به دوتلوف گفت کاری نداره، اگه تو بخوای میتونی یکی عوض خریداری کنی، وضع مالی تو چنین اجازه ای میده. دوتلوف با خشم گفت فکر کنم تو پولای منو شمردی، ولی باید منتظر مباشر ارباب بمونیم، او تصمیم نهایی رو میگیره. بالاخره در این لحظه مباشر از خانه خانم ارباب بیرون آمد. کشاورزان یکی بعد از دیگری کلاه از سر بر می داشتند. کم کم سر و صداها فرو نشست تا یک باره همگی ساکت شدند. مباشر روی پلکان رفت و اشاره کرد که می خواهد حرف بزند. او با کت بلندی که دستایش را بی اراده در جیبش کرده بود و با کلاهی کارگری که تا روی چشم پایین کشیده بود، با حالتی مغرورانه پاها را از هم باز کرد و از فراز پلکان بر این چهرهایی که به طرف او برگشته بودند نگریست. او در برابر این افراد با اطمینان خاصی حرف می‌زد و حالتش با زمانی که موقع حرف زدن با خانم داشت کاملا فرق داشت. گفت فرزندان من، تصمیم خانم بر اینه که میل ندارند هیچ کدوم از بردگان و مستخدمان ایشون برای خدمت سربازی تعیین و اعزام بشن. با توجه به این مسئله هر کسی دیگه ای رو که خود شما تعیین کنید مورد قبول خانمه و به سربازی خواهد رفت. حالا ما باید سه نفر رو انتخاب کنیم. دو نفر اول رو که همه موافقیم. سومین نفر باید یا از خانواده دوتلوف باشه یا یکی از افراد خانواده هایی که دو پسر جوان دارن. نظر شما در این باره چیه؟ چه عقیده ای دارید؟ جمعیت همه با هم فریاد زدند از دوتلوف ها باید اعزام بشه. این خانواده از خانواده هایی که سه پسر جوان دارن. کم کم باز سر و صداها و داد و فریادها شروع شد و افراد به هم بد و بیراه گفتند. مباشر از 20 سال قبل اداره املاک خانم ارباب را به عهده داشت. او مردی پخته، باهوش و با تجربه بود. همانجا ایستاد و حدود یک روب به داد و فریادها و حرفای مردم گوش داد. تصمیمش را گرفت و ناگهان امر کرد همه ساکت شوند و به دوتلوفا گفت بین سه جوان خانواده قرعه کشی کنند. قرعه ها را آماده کردند. مباشر آنها را در کلاهی ریخت و یکی از آنها را بیرون کشید. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف بود. همه خاموش شدند. ایلیا با صدای لرزانی فریاد کشید واقعا قرعه به نام من در اومد؟ کسی حرف نمیزد. مباشر دستور داد فردای آن روز مخارج سربازگیری را که به هر خانواده 7 کوپک میرسید بیاورند و پس از اینکه گفت کار به پایان رسیده است از همه خواست متفرق شوند. همه در حالی که کلاهشان را بر سر میگذاشتند با سر و صدا راه افتادند. مباشر همانطور که روی پلکان ایستاده بود کسانی را که میرفتند با چشم تعقیب میکرد. وقتی دوتلوفای جوان از آنجا دور شدند پیرمرد را نزد خود خواند و هر دو به اتاق دفتر وارد شدند. مباشر در حالی که روی صندلی راحتی نزدیک میز نشست گفت: پیرمرد، بار تو دلم میسوزه، ولی تو یک کار دیگه هم میتونی بکنی. خدمت سربازی برادرزادت رو بازخرید کن. این کار میکنی یا نه؟ دوتلوف پیر بیان که جواب بدهد نگاه معنیداری به مباشر انداخت. مباشر در جواب این نگاه گفت: خودتو به کوچه علی چپ نزن. پیرمرد گفت: من خیلی دلم میخواد که اونو بازخرید کنم، ولی با کدوم پول؟ ما تو این تابستون 2 اسب از دست دادیم، بعدم که برای برادرزادم جشن عروسی گرفتم. حتما چون ما شرافتمندانه زندگی میکنیم باید این بلا سر ما فرود بیاد. مباشر دست روی پیشانی نهاد و خمیازهی کشید و دوباره این کار را تکرار کرد. میل زیادی به چای داشت و میخواست چایش را بنوشد، لذا رو به پیرمرد کرد و گفت: پیرمرد، تو زیر زمین خونت جستجو کن، شاید 700 روبلی در اونجا پیدا کنی. من متعهد میشم عوض خوبی برای برادرزادت بخرم. دیروز جوونی رو دیدم که داوطلب این کار بود. آیا حاضر به خریداری هستی؟ آه، از خدا میخوام، چی بهتر از این؟ ولی خدا شاهده که... مباشر با قیافه عبوس و جدی حرف او رو قطع کرد و گفت: بسیار خوب پیرمرد، گوش کن، مبادا ایلیا بلای سر خودش بیاره و اقدامی علیه خودش بکنه، در این صورت تو مسئول خواهی بود. به محض اینکه امروز یا فردا دنبالش فرستادن باید بدون کمترین تأخیر حاضر بشه. تو مسئولیت داری که او رو صحیح و سالم همراه خودت بیاری. تو در این مورد جوابگو خواهی بود. چنانچه بدبختانه حادثه‌ای برای او اتفاق بیفته، من پسر بزرگ تو رو به جای او به سربازی خواهم فرستاد. میشنوی؟ جناب مباشر، آیا اتفاقا نمیشه یکی از جوانای خانواده‌ای رو که 2 فرزند دارن به سربازی فرستاد؟ این عمل نادرسته که برادرم در حینی که سرباز بوده چشم از جهان پوشیده، حالا پسرش رو به سربازی بفرستیم؟ چرا من باید یک چنین ظلمی رو تحمل کنم؟ او این جمله‌ها رو تقریبا با چشمانی اشکبار میگفت و چیزی نمانده بود که خود را روی پاهای مباشر بیاندازد، ولی مباشر گفت: برو برو، هیچ کاری نمیشه کرد، حکم قانونه. مراقب ایلیا باش، تو مسئولیت او رو به عهده داری. دوتلوف در حالی که چوب دستی خود را بر زمین میزد به خانه بازگشت. صبح روز بعد مقابل خانه بردگان گاری کوچکی که معمولاً مباشر با آن به سفر می رفت ایستاده بود. اسبی که به این گاری بسته شده بود معلوم نبود چرا تبل نامیده می شد. پلیکوشکا با وجود باران توأم با تگرگ و با وجود باد سردی که می وزید پای برهنه دهانه اسب را با یک دست گرفته بود و خود را تا سرحد امکان از کله حیوان دور نگه می داشت و پیدا بود که از تبل فوق‌العاده وحشت دارد. در آرونک پلیکوشکا جنب و جوشی برپا بود. هوا هنوز تاریک بود. باران از پنجره‌ای که با کاغذ چسبانده شده بود به آرونک نفوذ می‌کرد و سپیده سحر از میان باران به زحمت پدیدار می‌شد. آکولینا لحظه‌ای آشپزخانه و فرزندانش را رها کرد. بچه‌های کوچکتر هنوز در بستر بودند و از سرما می‌لرزید.